بخش هفتم. وینستون با چشمهای پر از اشک از خواب پرید. جولیا با خواب آلودگی خودش را به او چسباند. زمزمه ای کرد و چنین به نظر می رسید که می گوید چی شده؟ وینستون گفت خواب می دیدم که. اما دنباله صحبتش را قطع کرد. خوابی که دیده بود بیش از آن پیچیده بود که بتوان با کلمات آن را تعریف کرد، زیرا علاوه بر رؤیا در چند لحظه پس از بیدار شدن خاطره ای با آن درامیخته و درک آن را مشکل ساخته بود. در حالی که هنوز در محیط رؤیا به سر می برد، چشمهایش را به هم گذاشت و دراز کشید. رؤیایی وسیع و درخشان دیده بود که در آن سراسر زندگیش مثل منظره یک غروب تابستان که پس از بارش شدیدی درخشندگی پیدا می کند در برابرش گسترده شده بود. واقع در داخل قطعه بلور روی داده بود، اما سطح قطعه بلور گنبد آسمان بود و در داخل گنبد تا مسافتهای دور همه چیز در نوری پاک و صاف دیده می شد. این رؤیا با حرکت بازوی مادرش توأم بود و این حرکت بازو 30 سال بعد از طرف زن یهودی که در فیلم دیده بود تکرار شده بود. زن یهودی قبل از آن که بر اثر شلیک گلوله‌های هلیکوپتر متلاشی شود، سعی کرده بود که کودکش را در مقابل گلوله‌ها حفظ کند و این حرکت بازو رؤیای وینستون را تا حدی قابل درک می‌ساخت و علاوه بر آن مفهومی به آن می‌بخشید. وینستون گفت: می‌دونی که تا این لحظه من معتقد بودم که قاتل مادرم هستم. جولیا در حالی که هنوز در خواب بود پرسید: چرا مادرتو کشتی؟ من اونو نکشتم. حداقل از لحاظ جسمی اونو نکشتم. در عالم رؤیا آخرین نگاهی را که به مادرش انداخته بود به یاد آورده و در چند لحظه بعد از بیداری وقایع کوچک مربوط به مادرش همه ناگهان به خاطرش بازگشته بود. این خاطری بود که او شاید به طور عمد آن را برای سالها از ذهن خود دور ساخته بود. درباره تاریخ وقوع حادثه چندان اطمینانی نداشت، ولی فکر می کرد که در آن هنگام شاید 10 یا 12 سال داشته است. پدرش چندی پیش از واقعه ناپدید شده بود، اما او نمی توانست به خاطر بیاورد که این واقعه دقیقاً چند سال قبل از آن روی داده است. اما اینک اوضاع شلوغ و ناراحت آن زمان، ترس شدیدی که از حمله هواپیماها وجود داشت، پناه بردن به ایستگاه‌های مترو، خرابه‌های ساختمان‌ها، اعلانات بزرگی که به در و دیوار زده می‌شد، دسته‌های جوانان که یک نوع پیراهن خاص به تن داشتند، صف‌های طویل مقابل دکان‌های نانوایی، صدای مداوم مسلسل‌ها که از دور به گوش می‌رسید، و از همه مهمتر این نکته که همیشه غذا به اندازه کافی وجود نداشت، همه و همه را به یاد می آورد. همچنین به خاطر می آورد که بعد از ظهرها ساعتهای طولانی میان خرابه ها و زباله ها به همراه سایر کودکان به دنبال برگ های زخیم کلم، پوست سیب زمینی و بعضی اوقات سوخته نان هایی که تکه های زغال به آن چسبیده بود می گشت. و یا اینکه کنار جاده‌ای که کامیون ها از آن می گذشتن می ایستاد تا کامیون هایی که گفته می شد حامل غذاست از آنجا بگذرد، و هنگام عبور از روی دستاندازها تکه هایی از علوفه و غذای مخصوص دام به زمین بریزد و او جمع کند. هنگامی که پدرش ناپدید شد، مادرش تعجب و یا غم و اندوه شدیدی از خود نشان نداد، ولی ناگهان زندگیش دچار تغییر شدیدی شد و به نظر می رسید که کاملا روحی خود را باخته است. حتی برای وینستون روشن و آشکار بود که وی در انتظار وقوع حادثه ایست که حدوث آن را قطعی می داند. مادرش همه کار می کرد. آشپزی، رخت شویی، وصله لباسها، مرتب کردن خانه، جارو کشی و گردگیری اتاق، و همه این کارها را با کمال آرامش و بدون جنب و جوش و یا حرکت اضافی انجام می داد. درست شباهت به هنرپیشه‌ای داشت که روی صحنه تئاتر خود را به خواب زده و در همان حال کارهای خانه را انجام می دهد. گویی بدنش خود به خود و طبیعتاً به طرف سکون متمایل می شد. گاه اتفاق می افتاد که ساعتها بدون حرکت روی تخت می نشست و از خواهر کوچک وینستون که یک دختر 3 سالگی ضعیف، لاغر و رنجور بود و چهرهش از فرط لاغری شباهت به چهره بوزینه پیدا کرده بود پرستاری می نمود. اغلب نیز وینستون را در آغوش می گرفت و بدون اینکه کلمه ای حرف بزند او را به سینه خود می فشرد. و وینستون با وجود جوانی و غروری که داشت درک می کرد که این امر با واقعی که می بایست اتفاق بیفتد به نحوی ارتباط دارد. وینستون اتاقی را که در آن زندگی می کردند به خاطر می آورد. اتاق تاریک و کوچکی بود که به نظر می رسید نیمی از آن را یک تخت خواب که روکش سفیدی روی آن افتاده بود اشغال کرده است. پشت میله های جلوی بخاری یک لوله مدور حاوی گاز و در کنار اتاق گنجه مخصوص غذا و در محوطه کوچک جلوی در اتاق یک بشکه آب که در آن رخت می شستند و ساکنین چندین اتاق دیگر هم از آن استفاده می کردند وجود داشت. مادرش را به خاطر می آورد که بدن خوشتراش خود را روی اجاق گاز خم می کرد و با حرارت گاز ماهیتابه را گرم می نمود و غذا می پخت. از این گذشته گرسنگی دائمی خود و مبارزه های سخت و گاه خونینی را که هنگام صرف غذا روی می داد با کمال وضوح به یاد می آورد. دائما به مادرش نق می زد که چرا غذا کم است و گاه سر او فریاد می کشید و به طرفش حمله ور می شد. حتی لحن صدای خود را هم که قبل از بلوغ بم شده بود و گاه شباهت به صدای مردان پیدا می کرد به خاطر می آورد. گاه تظاهر به ضعف و گرسنگی می کرد و با ناله و زاری مادرش را به ترحم وامی داشت که بیشتر از سهمش به او غذا بدهد. و وقتی موفق نمی شد چنان نعره می کشید که آب از بینیش سرازیر می گردید. البته مادرش از دادن غذای بیشتر به او ابا و امتناعی نداشت و بر اثر جنجال و فریاد همیشگی او این عقیده را پیدا کرده بود که باید سهم پسرک را بیشتر بدهد. اما اشکال اینجا بود که هرچه بر میزان غذای او می افزود وی تقاضای سهم بیشتری می کرد. سر هر غذا مادرش به او التماس می کرد که اینقدر خودخواه نباشد و به این فکر کند که خواهرش گرسنه و مریض است و احتیاج به غذا دارد. اما فایده ای نداشت و به محض اینکه مادرش از ریختن غذای بیشتری به بشقاب او خودداری می کرد وی به طرف او حمله ور می شد تا دیس و قاشق را از دستش بگیرد و گاه نیز نعره زنان غذای خواهرش را از بشقاب می قاپید. می دانست که به این ترتیب مادر و خواهرش را دچار گرسنگی و ضعف خواهد کرد. اما نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و حتی احساس می کرد که در قاپیدن غذا و محروم کردن خواهر و مادرش محق است. احساس گرسنگی شدیدی که در شکم خود می کرد این کارها را در نظرش مجاز می ساخت و در فاصله بین صبحانه و نهار و شام نیز اگر مادرش مراقبت نمی کرد به گنجه غذا حمله ور می شد و تا آنجا که می توانست از غذاها می دزدید و می خورد. یک روز جیره شکلات را توزیع کرده بودند. ماها بود که جیره شکلات داده نشده بود و به این جهت شکلاتی که توزیع شد ارزش زیاد داشت و وی اکنون آن قطعه کوچک شکلات را به خوبی به یاد می آورد. شکلات در حدود 2 اونس بود. در آن روزها هنوز صحبت گرم پیش نیامده بود و روشن بود که میبایست به 3 قسمت تقسیم شود. اما ناگهان گویی صدای کس دیگری را میشنود. صدای خود را شنیده بود که میگفت همه شکلات باید سهم او باشد. مادرش گفت که نباید اینقدر طمع کار باشد، ولی او شروع به بحث و جار و جنجال کرد. این طرف آن طرف پرید، نعره زد، گریه کرد و بازی در آورد و چانه زد. خواهر ضعیف و جسه و مریضش دامان مادرش را چسبیده گوشه ی اتاق نشسته بود و درست مثل یک بچه بوزینه با چشمهای درشت و غم‌زده‌اش به او نگاه می کرد. بالاخره مادرش ناچار شد که شکلات را 4 قسمت کند و 3 قسمت آن را به او و 1 قسمت دیگر را به خواهرش بدهد. دخترک قطعه شکلات را گرفت و به آن خیره شد و شاید نمی دانست که چیست. بعد ناگهان وینستون با یک جست خیزی برداشت و قطعه شکلات را از دست خواهرش قاپید و به اتاق دیگر فرار کرد. مادرش فریاد زد: وینستون! وینستون! شکلات خواهرتو بده! وینستون ایستاد اما باز نگشت. چشمهای مادرش به چهره او خیره شده بود و حتی در همان حال درباره اتفاقی که می بایست رخ بدهد و وینستون درباره نوع آن اطلاعی نداشت فکر می کرد. خواهرش که فهمیده بود چیزی از او دزدیده‌اند شروع به گریه کم صدا و ضعیفی کرد و مادرش دستش را به گردن کودک انداخت و او را به سینه خود فشرد. گویی این حرکت مادر زبان داشت و به وینستون می گفت که خواهرش در حال احتضار و مرگ است. اما وینستون سرش را برگرداند و در حالی که شکلات در دستش آب می شد از پله ها پایین رفت. مادرش را پس از آن هرگز ندید. پس از آن که شکلات را خورد گویی از خود خجل شده است، ساعتها دور خیابانها پرسه زد و بالاخره هنگامی به خانه برگشت که بار دیگر گرسنگی بر او مستولی شده بود. اما مادرش ناپدید شده بود. ناپدید شدنش خواست در آن روزگار کم کم عادی می شد. از متعلقات خانه جز مادر و خواهرش هیچ چیز دیگری کم نشده بود و آنها نیز هیچ نوع لباسی با خود بر نداشته بودند و حتی پالتوی مادرش هم در اتاق بود و وینستون تا همین امروز هم به یقین نمی دانست که آیا مادرش مرده است یا نه. امکان زیاد داشت که او را به یکی از اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده باشند و در مورد سرنوشت خواهرش هم فکر می کرد که ممکن است او را مثل خود وینستون به یکی از مراکز مخصوص کودکان بی خانواده که تأسیس آن نتیجه جنگ داخلی بود فرستاده باشند. این نوع مراکز را پرورشگاه می نامیدند. این امکان هم وجود داشت که او را نیز همراه مادرش به اردوگاه کار اجباری اعزام نموده و یا آنکه در گوشه ای رها کرده باشند تا بمیرد. تأثیر این رویا هنوز در مغز وینستون به قدرت اولیه خود باقی بود و مخصوصاً حرکت حمایت کننده بازو که رویا در آن خلاصه می شد در ذهنش کاملا نقش بسته بود. فکرش متوجه رویای دیگری که دو ماه پیش دیده بود شد. مادرش را عیناً همانطور که روی تخت خواب سفید و کهنه نشسته بود و دختر کوچک خود را به او می آویخت روی عرشه کشتی مغروق که در عمق بسیار زیاد و در زیر پای وینستون قرار گرفته بود و دقیقه به دقیقه فروتر می رفت دیده بود. چشمهای مادرش را نیز دیده بود که از همان عمق زیاد و از میان آب که لحظه به لحظه تیره تر می شد به او دوخته شده است. وینستون داستان ناپدید شدن مادرش را برای جولیا تعریف کرد. جولیا بدون اینکه چشمهایش را باز کند روی تخت غلطی زد و در حالی که خود را جا به جا می نمود گفت:
خیال می کنم که اون روزا تو یه خوک وحشی کوچیک بودی. اصلا همه بچه ها خوکن.
بله، اما نکته اصلی داستان از طرز نفس کشیدن جولیا روشن بود که دوباره به خواب می رود. وینستون میل داشت که باز هم به صحبت درباره مادرش ادامه بدهد. از مجموع آنچه که به خاطر می آورد نمی توانست این نتیجه را بگیرد که مادرش یک زن غیر عادی و یا یک زن باهوش و زیرک بوده است. با وجود این وی واجد یک نوع اشرافیت و یک نوع صفا و پاکی خاص بود، زیرا اصولی را که رعایت می کرد اصول مخصوصی بود و احساساتش به خود او تعلق داشت و عوامل خارجی نمی توانستند آن را تغییر بدهند و وی معتقد نبود که آنچه که برای او مفهوم و معنای مورد نظر را ندارد اصولاً بی معنی و بی مفهوم است. اگر شخص کسی را دوست می داشت، دوست داشتن کافی بود و اگر چیزی نداشت که به محبوب خود بدهد، کافی بود که عشق و علاقه و محبت خود را تسلیم او سازد. وقتی وینستون آخرین قسمت شکلات را هم خورد و تمام کرد، مادرش کودک را در آغوش گرفته بود. این کار فایده ای نداشت. چیزی را تغییر نمی داد و شکلات به وجود نمی آورد و مرگ کودک و یا خود او را هم به تأخیر نمی انداخت. با این وجود برای وی طبیعی بود که کودکش را در آغوش بگیرد و تسلی بدهد. زن مهاجر نیز با دست و بازوی خود کودکش را در آغوش گرفته بود تا او را در مقابل شلیک گلوله ها حفظ کند، در حالی که می دانست که اگر یک ورق کاغذ می تواند جلوی حرکت گلوله را بگیرد، دست و بازوی او هم قادر به چنین کاری هست. کار وحشت‌آور حزب این بود که مردم را معتقد ساخته بود که احساسات و تمایلات نتیجه و اثری ندارد و در همان حال تمام قدرت دنیای مادی را هم از ایشان دزدیده بود. و هنگامی که شخص در چنگال حزب گرفتار می شد، آنچه که احساس می کرد و یا نمی کرد و آنچه انجام می داد و یا از انجام آن خودداری می نمود، تغییری به وجود نمی آورد. هرچه اتفاق می افتاد به ناپدید شدن شخص منتهی می گردید. از آن به بعد نه از خود او و نه از عمل او چیزی شنیده نمی شد. و شما را مثل ماهی که از جوی بگیرند از صفحه تاریخ محو می کردند. با این همه این چنین کاری برای مردم دو نسل قبل بسیار واجد اهمیت بود، زیرا آنها کوشش نداشتند که تاریخ را تغییر بدهند و فداکاری ها و وفاداری های خصوصی که درباره آن شک و شبهه‌ای وجود نداشت بر زندگی ایشان حکومت می کرد. ارتباطات شخصی واجد اهمیت زیاد بود و یک حرکت دوستانه، یک قطره عشق و یک کلمه که به مرد محتضری گفته می شد ممکن بود در جای خود ارزش فراوان داشته باشد. وینستون ناگهان به یاد آورد که کارگران هنوز این روحیات را حفظ کردند، زیرا آنها به یک حزب و یا به یک کشور و یا یک ایدئولوژی و طرز فکر وفادار نبودند، بلکه به یک دیگر وفادار بودند. برای اولین بار در سراسر زندگی خود احساس کرد که نسبت به کارگران تنفری احساس نمی کند و یا آنها را فقط نیرو و قوه ساکتی نمی داند که روزی می بایست از جا برخیزد و دنیای تازه‌ای بسازد. فکر کرد که کارگران همچنان انسان باقی ماندند و درون و دلشان خشونتی نیافته و هنوز به احساسات و هیجانات اولیه بشری که خود او می بایست با کوشش فراوان از نوع آن را یاد بگیرد پای بندند. و هنگامی که در این باره فکر می کرد، بدون اینکه ارتباطی وجود داشته باشد، به یاد آورد که چگونه چند هفته پیش مچ قطع شده ای را وسط خیابان دیده و آن را با نوک پا مثل ساقه کلم به جوی کنار خیابان پرتاب کرده بود. با صدای بلندی گفت: کارگرا انسانن، ما انسان نیستیم. جولیا که بار دیگر از خواب بیدار شده بود پرسید: چرا؟ وینستون چند لحظه فکر کرد و بعد گفت: هرگز به فکر رسیده که بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که قبل از اینکه دیر بشه از اینجا بیرون بریم و تصمیم بگیریم که دیگه هیچ وقت هم دیگر رو نبینیم. آره عزیزم، این موضوع به فکرم رسیده، اما با وجود این خیال ندارم که هرگز دست به همچین کاری بزنم. ما تا حالا آدمای خوش شانسی بودیم، اما این وضع نمیتونه زیاد ادامه داشته باشه. تو جوون و سالم و بیگناهی. اگه از کسایی مثل من دوری کنی میتونی حداقل 50 سال دیگه زندگی کنی. نه، خودم این فکر رو کردم، اما هر کاری تو بکنی منم همون کارو میکنم. از این گذشته زیادم نگران و ترسون نباش، من استعداد خاصی برای زنده موندن دارم. ممکنه برای 6 ماه یا 1 سال دیگه کنار هم باشیم، کسی نمیدونه، اما بالاخره که باید از هم جدا بشیم. فکر میکنی که بعد از جدایی چقدر تنها میمونیم؟ وقتی ما رو پیدا کنن هیچ کدوم از ما نمیتونه هیچ کاری به معنای واقعی کلمه برای اون یکی انجام بده. اگه من اعتراف کنم اونا تو رو تیربارون میکنن، اگه اعتراف نکنم بازم تو رو تیربارون میکنن. هر چی که بگم، هر کاری بکنم، یا اگه هیچی نگم و هیچ کاری نکنم، حتی برای 5 دقیقه نمیتونم مرگ تو رو به تأخیر بندازم. از این گذشته هیچ کدوم از ما نمیفهمیم که اون یکی زنده است یا مرده. تنها چیزی که اهمیت داره اینه که به همدی خیانت نکنیم. هرچند همین کارم نمیتونه باعث کوچکترین تغییری بشه. اگه منظورت اعترافه، ما حتما اعتراف میکنیم. همه همیشه اعتراف میکنن. نمیتونی جلوی خودتو بگیری. زجرت میدن. منظورم اعتراف نیست. اعتراف خیانت نیست. اون چیزی که تو بگی یا بکنی اهمیت نداره، فقط احساساته که اهمیت داره. اگه بتونن منو وادار کنن که تو رو دوست نداشته باشم، خیانت حقیقی همینه. جولیا به فکر فرو رفت و بالاخره گفت: نمیتونن همچین کاری بکنن. این تنها کاریه که نمیتونن بکنن. میتونن تو رو وادار کنن که هر چی که اونا میخوان بگی، اما نمیتونن وادارت کنن که اونو باور کنی. نمیتونن به درون قلب و مغزتو نفوذ کنن. وینستون با امیدواری گفت: نه، نمیتونن. این کاملا درسته. نمیتونن به مغز ما نفوذ کنن. اگه تو احساس کنی که انسان بودن ارزش داره، این احساس حتی موقعی که هیچ اثر و نتیجه‌ای نداشته باشه اونها رو خرد میکنه. به یاد تلسکرین و گوش آن که هرگز به خواب نمیرفت افتاد. شب و روز مواظب به انسان بودند و جاسوسی میکردند. اما اگر شخص میتوانست خود را حفظ بکند و افکارش را بروز ندهد، بر آنها پیروز میشد. زیرا آنها با همه زیرکی و هوشیاری خود هنوز نتوانسته بودند این سر بزرگ را که در مغز افراد چه میگذرد فاش سازند. اما شاید هم این نظر هنگامی که شخص در دست آنها اسیر میشد چندان صحیح نبود، زیرا گرچه هیچ کس نمی دانست که در وزارت عشق چه می گذرد، اما همه می توانستن حدس بزنن که در آنجا با زجر و شکنجه، داروهای مخدر و بیهوشی، دستگاه های دقیقی که عکس العمل های عصبی را ضبط می کرد و خستگی تدریجی که بر اثر بیخوابی متوالی به شخص دست می داد و با سوالات پی در پی و تمامی ناپذیر آنچرا که می خواستن از زبان افراد بیرون می کشیدن. واقعیات در هر حال پنهان نمی ماند و آنها می توانستند حقایق را با بازجویی و بازپرسی و به کمک شکنجه از زبان شما بیرون بکشند. اما اگر هدف انسان ماندن بود نه زنده ماندن، اینها چه تفاوتی می توانست داشته باشد؟ مسلماً آنها نمی توانستند احساسات و عواطف شخص را تغییر بدهند و حتی خود انسان هم اگر میخواست نمیتوانست در این احساسات تغییر وارد آورد. آنها میتوانستند تمام آنچه را که شخص گفته یا کرده و یا فکر نموده بود با جزئیات کامل آشکار و برهنه کنند، اما قلب و مغز که کار آن حتی برای خود انسان هم اسرارآمیز است، غیر قابل نفوذ بر جای میماند.